ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. سلام و درود بر شما شنونده جان رادیو فردا. هفت دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به دلیل رقص محکوم شدند. حکم تعلیق دو و میدانی روسیه تمدید شد و ارتش عراق وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شد. برخی منابع خبری در ایران خبر دادند که هفت دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به دلیل رقصیدن در جشنواره اقوام مجموعاً به 12 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. به گزارش وبسایت عصر تعادل، کمیته انضباطی دانشگاه سیستان و بلوچستان 5 نفر از دانشجویان این دانشگاه را به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده است. 2 دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. این حکم‌ها در کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه قابل تغییر است. در هفته‌های گذشته فیلمی از مراسم پایانی جشنواره اقوام در دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد که در آن تعدادی از دانشجویان پسر در سالن مراسم می‌رقصند. به دنبال این اتفاق، علیرضا مرضیه دادستان زاهدان خبر داد که علیه رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام جرم کرده و وی فعلا متهم است. نیروهای ویژه ارتش عراق روز جمعه وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شدند. فرمانده این نیروها به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که چند ساختمان دولتی و نیز بیمارستان مرکزی شهر فلوجه به تصرف نیروهای دولتی عراق درآمده است و جنگجویان گروه حکومت اسلامی به سمت مناطق غربی شهر عقب نشینی کردند. به گفته ارتش عراق، 50% کل شهر فلوجه هم اکنون از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شده است. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش با حمایت هوایی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا از ماه گذشته آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد و پس از موصل مهمترین شهر در اختیار داعش در این کشور محسوب می‌شود. شورای بین المللی فدراسیون‌های دو و میدانی روز جمعه حکم تعلیق دو و میدانی روسیه را تمدید کرد. بدین ترتیب محرومیت ورزشکاران دو و میدانی روسیه از شرکت در مسابقات بین المللی ادامه می‌یابد. این حکم به دلیل دوپینگ ورزشکاران روسیه نخستین بار در ماه نوامبر گذشته حدود 8 ماه پیش صادر شد. در آن زمان فدراسیون دو و میدانی روسیه نیز متهم شد که دوپینگ ورزشکاران روس را نادیده گرفته است. وزارت ورزش روسیه با ابراز تأسف شدید از این تصمیم گفت با این اقدام ورزشکاران غیر دوپینگی نیز مجازات می شوند و یک عمر تلاش آنها برای شرکت در مسابقات المپیک برباد می رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ورزشکاران دو و میدانی روسیه در مسابقات المپیک ریو اکنون به تصمیم کمیته بین المللی المپیک بستگی دارد که قرار است هفته ی آینده تشکیل جلسه دهد. و بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران فرودگاه در تهران روز جمعه از خروج خانم زهره تونکابونی، زندانی سابق سیاسی جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش‌ها، خانم تونکابونی قصد داشت روز جمعه عازم برلین پایتخت آلمان شود، اما به رغم صدور کارت پرواز، ماموران دادستانی انقلاب مستقر در فرودگاه به وی اعلام کردند که ممنوع خروج بوده و اجازه پرواز ندارد. زهره تونکابونی که نزدیک به 70 سال دارد و از فعالان سیاسی چپگرا و عضو مادران صلح است، قبل و بعد از انقلاب اسلامی مجموعاً 12 سال زندانی بوده و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز برای مدتی کوتاه بازداشت شد. او در کتابی با نام ریشه در خاک شرح خاطرات دوران زندان خود را نگاشته است. فرماندار تهران میگوید معتادانی که آنها را متجاهر مینامند از سطح شهرها جمع شده و به اردوگاه‌های مختلف برای ترک فرستاده میشوند، اما وضعیت چهره شهرها هنوز مطلوب نیست. آزاده اسدی در این مورد نظر سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر در پاریس را جویا شده و از او پرسیده چرا این روش مدت هاست ادامه دارد اما باز هم از تعداد معتادان در سطح شهر کاسته نمیشود.
با توجه به اینکه اعتیاد یکی از اصلی ترین و بزرگترین آسیب های اجتماعی در ایران است که ظاهرا میلیون ها نفر رو در بر میگیره، کارهایی که فقط بسنده میکنن به ظاهر مسائل و سعی میکنن کسانی که به چشم دیده میشن و معتادن با اینها برخورد بشه، در عمل نمیتونه در سطح وسیع کارساز باشه برای اینکه مسئله و ریشه این درد بزرگ اجتماعی حل نمیشه و همه چیز سر جای خودش باقی میمونه. یعنی کسانی که به خیابون‌ها میان اون بخش هویدای این آسیب بزرگ اجتماعی هستن، اون نوک کوه یخی هستن که بقیه‌اش در درون جامعه، در خونه‌ها، در محلاتی که دیده نمیشن قرار داره و با جمع کردن اینها تنها کاری که میکنیم ممکنه که چند هفته فقط این افراد دیده نشن، ولی کسان دیگری میان جای اونها رو میگیرن، برای اینکه انقدر دامنه این پدیده وسیع هست که کسانی دائما به گوشه و کنار شهر کشونده میشن به دلیل فقر، به دلیل مشکلاتی که این اعتیاد به وجود میاره. و اون چیزی که تعجب آوره اینه که ما هیچ برنامه ملی و سراسری برای برخورد با این آسیب اجتماعی نداریم و بیشتر به حرکاتی بسنده میکنیم که ظاهر سازانه هستن، فقط کوتاه مدت هستن، برای اینکه نشون داده بشه که به این مسئله ظاهرا برخورد میشه، ولی هیچ وقت به طور عمیق و ریشه‌ای به سراغ این آسیب بزرگ اجتماعی رفته نمیشه.
اشاره کردید جای کسایی رو که از سطح شهر با این روش‌ها جمع میشن معتادای دیگه میگیرن، اما این افراد جمع شده از سطح شهر به مرکز بازپروری فرستاده میشن. آیا اصلا راه حل به زور به بازپروری بردن میتونه راه مناسب و علمی و درستی باشه برای ترک اعتیاد؟
تمام تجربه هایی که در مورد اعتیاد و بازپروری معتادین وجود داره نشون میده که اگر در جامعه این آلودگی در سطح وسیع وجود داشته باشه، اگر مواد مخدر در دسترس باشه و اگر افراد بتونن دوباره به سراغ همون شبکه هایی برن که در گذشته درش بودن، این نوع درمان های کوتاه مدت نمیتونه رو اون افرادی هم که مورد معالجه واقع شدن بسیار مؤثر باشه. درد بزرگ اینه که این افراد حتی اگر در درمانگاه ها و مراکز خاص درمان بشن و برگردن به داخل جامعه، انقدر زمینه‌های مساعدی وجود داره برای اینکه دوباره آلوده اعتیاد بشن که وقت خیلی کمی وجود داره که اینها برای همیشه اعتیاد را ترک گفته باشن. سختی اصلی ترک اعتیاد دوران بعد از درمان هست، نه خود درمان، برای اینکه خود درمان یه دوره کوتاهی است، ولی اگر فرد نتونه در آینده خودشو حفظ بکنه از آسیب‌هایی که در جامعه وجود داره و اون جاهای که به صورت دام در مقابلش قرار داره، عملاً برمیگرده دوباره همون جایی که بوده و همه چیز از نو شروع میشه.
سعید پیوندی جامعه شناس بود در پاریس در گفتگو با همکارم آزاده اسدی. امارات متحده عربی اعلام کرد که مداخله نظامیش در یمن عملاً پایان یافته است. امارات در طول بیش از یک سالی که از جنگ ائتلاف عربی علیه شبه نظامیان حوثی یمن می‌گذرد، پس از عربستان سعودی دومین نیروی مؤثر خارجی در جنگ داخلی یمن به شمار می‌آمد. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که هنوز درگیر جنگ با شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است، روز چهارشنبه مؤثرترین عضو خود را از دست داد. انور بن محمد قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عربی در جلسه‌ای با حضور محمد بن زاید ولیعهد و جانشین فرماندهی عالی نیروهای مسلح امارات تشکیل شده بود، اعلام کرد که جنگ در یمن عملاً برای نیروهای نظامی کشورش خاتمه یافته است. علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان دلایل امارات برای خروج از جنگ یمن را این گونه برمی‌شمارد.
من فکر می‌کنم که تصمیم امارات متحده عربی که اعلام کرده جنگ یمن برای اونها به پایان رسیده دو تا دلیل داره. یکی این که امارات متحده عربی هم تشخیص داده که یمن راه حل نظامی نداره و حضورش در اونجا چندان مثمر ثمر نخواهد بود، به خصوص که امارات متحده بیش از تمام اعضای این ائتلافی که عربستان سعودی درست کرده بود قربانی داده تو این جنگ. تعداد کشته هاش بر اساس بعضی از آمارها به 48 نفر میرسه که بعضی از اینها افسران عالی رتبه بودند. دلیل مهمتری که چرا امارات متحده این تصمیم رو گرفته، مذاکرات صلحی است که در حال حاضر در کویت در جریان هست و برند به حوثی ها که در این مذاکرات شرکت دارن میخواد اعتماد بده که ما هم خیلی مصرانه در پشت این مذاکرات صلح هستیم.
حبیب حسینی فر آشنا به منازعات جهان عرب، اما به علل خروج امارات از جنگ یمن از منظری دیگر نگاه میکند.
اختلافات بین عربستان و امارات در مورد نحوه برخورد با بحران یمن نسبتاً بالا بوده، هم در مورد اینکه چقدر باید روی عملیات نظامی متمرکز شد. در این حال راجع به معادلات سیاسی و ترکیب سیاسی نیروی که قرار بره و دوباره در یمن متمرکز بشه، یعنی اون هولهوش آقای رئیس جمهور منصور هادی که چه ترکیبی داشته باشه، هم درگیری بوده. اماراتی ها خواهان این بودن که آقای خالد بها که امارات نزدیکه و اینها بیشتر در ترکیب قدرت باشند، از جمله با عبدالله صالح اون رئیس جمهور قبلی بیشتر مذاکره بشه، با حوثی ها مذاکره بشه، بیشتر روی مذاکرات تاکید داشتند. و در این حال ما میبینیم که به لحاظ بین المللی هم فشار این اواخر زیاد بوده، سازمان حقوق بشری، امدادگر، حتی سازمان ملل، این حرفا هم خب انتقادات بسیاری به این نوع عمل امارات و عربستان داشتند. اینها یه جنبشه، یعنی به نظر میاد که مجموعاً توی یک همچین متنی داره امارات عمل میکنه. متأسفانه در نظر بگیریم که مذاکرات طرف این در کویت هم داره خوب پیش میره، به نظر میاد که پیش از پیش دارن به لحاظ دیپلماسی به یک توافقاتی میرسند که این هم عملیات نظامی رو مقدار بی مورد میکنه.
وزیر خارجه امارات در این حال گفت که نقش سیاسی کشورش در یمن از این پس قدرتمند ساختن دولت مرکزی در مناطق آزاد شده خواهد بود. پرسش در اینجا این است که آیا با کنار کشیدن امارات از جنگ یمن امیدی به پایان این جنگ خواهد بود؟ حبیب حسینی فر این امر را منوط می‌داند به مواضع دیگر کشورهای درگیر در جنگ یمن.
به دو سه عامل بستگی داره. یه باید دید که در کویت واقعا این نتایج به کجا می انجامه. می دونیم که اونجا مذاکرات سختی در جریانه، ولی در این حال داره پیش میره. یعنی حوثی ها بیش از پیش دارن تلاش میکنن که به خواستای بیشتری برسند و می بینیم که ظرف این مدتی هم که مذاکرات ادامه داره عملا عملیات نظامی آنچنان دامنه نداره، کم شده. و از اون طرف خب عربستان سعودی هم باید دید که چقدر مسئله یمن رو در مورد به اصطلاح به عنوان جنگ نیابتیش با ایران تلقی میکنه و نمیخواد به ماکسیمال خواستش که زدن کامل حوثی ها و بها بده. این دو عامل اگر زیاد عمل نکنن و هر دو طرف مسئله رو یمنی ببینن و به اون چارچوب عمل بکنن و در این حال جمهوری اسلامی هم از این طرف آنچنان به این تبلیغاتش به این بر مسائلی که در عربستان و حداقل به عرصه یمن نکشونه و اونجا حالا از طریق دور هم شده، غیر مستقیم هم که شده، کمک کنه که به نوعی یک مصالحه سیاسی در اونجا شکل بگیره، همه اینها میتونه مسئله جنگ رو منتفی بکنه.
بنابر آخرین آمار سازمان ملل، جنگ یمن تا کنون جان نزدیک به 3000 غیر نظامی را گرفته و بیش از 5500 مجروح بر جای گذاشته است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به دلیل کشته شدن صدها غیر نظامی در بمباران‌های هوایی مورد انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های امدادی بودند.
اگر علاقمند به این موضوع هستید، موضوع جنگ یمن و خارج شدن امارات متحده عربی از این جنگ، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و مطالبی رو درباره همین گزارشی که از مهرداد میردامادی شنیدید اونجا بخونید.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. البته راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط با ما یا آگاهی گرفتن از رادیو فردا هست، از ابزارهای مختلفی این روزها در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از تلگرام و اینستاگرام تا فیسبوک گرفته میتونید عضو صفحات مختلف رادیو فردا در این شبکه‌های اجتماعی بشید و از آخرین خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، گفتگوها و حتی ویدیوها و عکس‌هایی که دوستان من در این شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارن بهره ببرید و اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا هستید درباره اونها حتی نظر بدید و در مشارکت بکنید در بحثایی که در میگیره، از جمله مباحثی که الان در صفحه فیسبوک رادیو فردا در جریان هستش. مطالب و مباحثی است که دوستان و اعضای این صفحه پای یکی از متن‌هایی میگذارند که درباره سهراب اعرابی است، از کشته شدگان اعتراض‌ها و درگیری‌های سال 88 که 7 سالی از اون روزگار میگذره و همچنان مردم از یاد نبردن و دارند پای عکسی از مادر سهراب عربی کامنت میگذارند.